عزیزان همراه، عصرتون بخیر و نیکی. برنامه که شنیدید نمای نقره‌ای نام داشت که به صورت زنده از برج میلاد تقدیم حضورتون شد. درباره در واقع جشنواره فیلم فجر بود. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. ساعت 17 هست. از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش قسمت چهارم نمایش تبخال باشید به مدت 12 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
تبخال، نوشته مژگان قربانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، صفا آقاجانی، بهادر ابراهیمی، مجید سهرابی، مینو جبارزاده، حوا الهویی، علی اصغر دریایی، بیوک میرزایی، نازنین مهیمنی، اسماعیل بختیاری. کارگردان مجید حمزه. گوینده فریبا طاهری. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار حیدر صفدری. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت چهارم.
به نام آن که هستی نام از او یافت. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. در قسمت‌های گذشته نمایش تبخال شنیدیم که دکتر بیژن هورایی از فعالین و مبارزین انقلابی در 29 بهمن 56 به جرم حمل اعلامیه توسط ساواک دستگیر و پس از شکنجه‌های روحی و روانی فراوان سرانجام با وساطت تیمسار رزاقی از آشنایان خانوادگی از زندان آزاد میشه. بیژن از دانشگاه اخراج شده، همینطور پسرموش سینا رو در حادثه چتر بازی از دست داده و مهمتر از همه دوست نزدیک و صمیمیش امیر قاسم که خلبان ارتش به جرم مبارزه علیه رژیم دستگیر کردند. بیژن با وجود تمام این فشارهای روحی و روانی تصمیم میگیره مدتی از این حوادث دور بمونه و وقت خودش رو در خلوت و تنهایی سپری کنه. چند ماهی رو در رشت میمونه. در بازگشت مجدداً مطبش رو راه اندازی میکنه و تصمیم میگیره هر طور شده سرنخی از امیر قاسم پیدا کنه. دوستان، ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم.
نسرین کجاست؟
طبق معمول تو اتاقش کس کرده.
امروز فردا دیگه ولش میکنن، جرمش اونقدر سنگین نیست.
خدا از دهنت بشنفه مامان. چه میدونم، هرچی خدا خودش بخواد تمام میشه. چایی تو بخور. بیژن جان، مامان من با پدرت صحبت کردم، قرار شد امشب زودتر بیاد. یه سری بریم خونه عموتینا، تو هم حاضر شو بیا.
من بیام چیکار کنم؟
به احترام عموت بیا، هم یه عزتی کردی، هم تو این شرایط دلداری دادی بهشون.
فعلا که من شدم آینه دق سمانه، من شدم جن اون بسم الله. آخه مامان خوبم، سمانه چشم دیدن منو نداره، من بیام که چی بشه؟
به خاطر عموت بیا پسرم. سمانه هم حق داره، به هر حال داغ سینا براش سخته. پشت سر هم بودن این دوتا، خواهره دیگه، الانم که غم سهیل رو دلشونه.
آخه مامان، بعد از این همه وقت به خدا خیلی سخته، من سمانه رو میشناسم.
نیای بابات ناراحت میشه.
خیلی خب باش، تسلیم، من میام. پس تو بابا بیاد من یکم تو حیات قدم میزنم.
نری بیرونا.
مامان تو فکر میکنی من بچه‌ام آخه دروغ بگم؟ وقتی میگم میام یعنی میام دیگه، فرار نمی کنم که. خوام تو حیات وضو بگیرم.
چی بگم ماما، به خدا دست خودم نیست، میترسم. از خونه میری بیرون تا برگردی دلم هزار را میره.
نترس ماما نترس، مطمئن باش دیگه هیچ اتفاقی برای من نمیفته.
منت کش زنگو سوزوندی، بسته دیگه، رفاقت ما دیگه تمومه. برو
به خدا بیجن، تا درو با نکنی یه ریز زنگ میزنم.
بزن، هیچ کس خونه نیست، انقدر بزن تا جونت درو.
به خدا یه کار مهم باد دارم، کام کن دستم و از زنگ بر نمیدارم، زنگتون میزیده ها.
تو غلط میکنی، لا اله الا الله. حیف که همین الان وضو گرفتم، وگرنه هرچی از دهنم در میومد بهت میگفتم.
به جون داداشی جبران میکنم، تو درو وا کن.
حرف بی خود نزن، همش گند میزنی بعد میای میگی جبران میکنم. آبرو برام نذاشتی. اون از اون ماهت که به خاطر اون نقاشی مزخرفت که اسم منو پاش نوشتی 3 ساعت تو دفتر ناظم سرپا بودم. اینم از کار دیروزه. چرا به معلم گفتی تقلب کردم ها؟
تو درو وا نکنی نمیگم.
تا نگی درو باز نمی کنم.
باز میکنی؟
نمی کنم.
جونه داداشی؟
نه.
باشه باشه، اصلا باز نکن، من همینجا میمونم. بابات که اومد بهش میگم با پسرم مجونت رفتی یللی کللی و درس نخوندی. باز نکن، من همینجا منتظر باباتم.
چرا به معلم گفتی تقلب کردم ها؟
ولم کن،
میخوای در بری؟
نه دایه، من میخواستم در برم که این همه زنگ نمیزدم.
باشه بگو.
خیش حقت، یعنی واسه چی؟
واسه چی؟
یادت رفت واسه چی؟ چون روز قبلش با پسرم جونت رفتی تماشای فوتبال.
خیلی بیشوری امیر قاسم، جای معذرت خواهی زبونت هم درسته.
غلط کردم بیگر، به خدا دیگه تکرار نمیشه. باز کن، چون رفتی؟
به خاطر چغالی تو پیش معلم مجبور شدم برگم و با کلی سوال جواب نداده خالی تحویل بدم. برو امیر قاسم، برو.
باشه، تو همش حال منو بگی. باشه دلشی، باشه، حالا که اینطوری من میرم پشت سر من نگاه نمی کنم.
خب حالتو گرفتم بچه پر رو، تا تو باشی دیگه چغالی نکنی. برو ببینم با کی میخوای دوست بشی، تا تو باشی دیگه حس منو در نیاری. امیر قاسم، امیر قاسم رفتی؟ من میدونم با تو اگه نرفته باشی.
چشم چشم مامان، الان باز میکنم. سمانه گفته تو سینا رو به کشتن دادی که احساس خجالت میکنم.
خودش کجاست اصلا؟ نیست.
به مامان گفتم من نمیام، به خرجش نرفت که. نه اون از من دل خوشی داره، نه من از اون. چه بهتر که نیاد.
خدا خیرتون بده، لطف کردید که اومدی.
زنمو جان ایوا، شما بشینید، سینی رو بدین به من.
دست درد نکنه عروس گلم. نه جان، خدا رو شکر که بیژنت برگشت و خیالت راحت شد. خیلی برای ما هم دعا کن. نمیدونم بچم کجاست، چی کار میکنه، چی میخوره. دعا کن بلای سرش نیاره.
تو رو خدا گریه نکن، توکلت باشه به خدا. ملوک جان
ناراحت نباش زنده داش، برمیگرده خونه، خیال تخت تخت. این روزا انقدر جوانای مردم رو بگیر و ببند کردن که دیگه خودشونم خسته شدن، آخرش مجبورن ول کنن بچه های مردم رو.
بله زنمو، خیالتون راحت باشه، یه کم اذیت میکنن اما نگران سهیل نباش، هیچ کاریش ندارن.
شکاره پدر سوخته، حد بزن بچه. بگو.
هیچی نمیدونم.
هیچی نمیدونه؟ از به کدوم گروهی؟ سوسیالیستی؟ کمونیستی؟ شاید هم از انجمن اسلامی دانشجویان.
دستمو باز کن تو بگم چیم.
شما رو چی به این نرفای مفت پا میکنی توی کفش حکومت؟ شما بچه پر را باید کار کرد که دیگه حبس در افتادن با اعلی حضرت به سرتون نزنه. باید کار کرد تا عمر دارین یادتون نره. قبل اتو برای شما کمه. میخوام یه کاری کنم که آرزو کنی همیشه بمیری و با خاطره آخرین شکنجه ها به گور بری. ببین من حتی مجازم که از روده هات نخ دندون درست کنم، حتی میتونم از گوشت تنت غذای سگ درست کنم. بس به شما فهموند که پا کردن توی کفش بزرگ درا چقدر بده.
روایت تاریخ. تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش ها به شکل‌های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این رو تصویب کرده بود، اما انگلیسی ها که سالها بحرین رو به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی‌ها بحرین رو یک کشور مستقل اعلام می‌کنند. فکر می‌کنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون می‌ده؟ با پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده. پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. ناجیه کردستان بر اساس زندگی تیمسار ولی الله فلاحی، نویسنده حکیمه فرهنگ مه، بازیگران به ترتیب حضور: فریده دریامجد، حمید یزدانی عبیانه، مجید حمزه، رامین پوریمان، میر طاهر مظلومی. کارگردان: میر طاهر مظلومی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت چهارم.
همراهان گرامی سلام. در قسمت‌های قبل شنیدیم ولی‌الله ایدئال خودش رو در ارتش پیدا کرد، ولی خانواده نگران عاقبت پیوستن اون به ارتش بودن. در این بین دغدغه مادر از همه بیشتر بود، زیرا اون در یک ماهگی ولی‌الله خواب از دست دادن اون رو دیده بود و حالا به شدت نگران پیوستن ولی به ارتش بود. اما ولی‌الله به واسطه استعدادهای فردی و جسمیش در ارتش خوش درخشید و برای ادامه تحصیل به آمریکا اعزام شد و پس از بازگشت از دانشکده دافوس با رتبه اول فارغ التحصیل شد. اما به علت عقاید مذهبی هرگز در لیست کاندیداهای فرماندهی ارشد ارتش قرار نداشت. با هم بشنویم ادامه زندگی ولی‌الله فلاحی رو.
هر موقع ولی‌الله میاد روسا دلم به شور میفته.
وقتایی هم که دیر میاد اما خدلت شور میفته.
حالا میبینی این بی وقت اومدنش دلیل داره.
اومدنش خیلی هم به وقت بود.
برای تو آره،
یه عالمه کمک حالم شد.
یه روزم که میاد ازش کار بگیر.
چی میگی زن؟ ماشالله جوونه، قدرت و قوت داره دیگه.
خدا بیا موزه درخشنده خانومو، الان اگه بود اسفند میابود.
حالا ولی‌الله کجا رفته؟
رفته وضو بگیره.
آفرین آفرین پسر. این پسر عاقبت به خیر میشه زن.
الهی آمین.
اشتیاق بد به خیر میشه.
تو دیگه پسرم.
خدا کنه.
ایشالله پسرم.
علیکم سلام. اینطور که تو محکم چسبیدی به نماز، خداوند عاقبت تو رو ختم به خیر میکنه.
الهی آمین.
الهی آمین. مادر
جان،
جای سجاده رو عوض کردی؟
نه مادر.
خب پس چرا سر جاش نیست؟
سجاده رو تو اتاق برات تنگ کردم.
آه دست درد نکنه.
زن خیلی وقته که دیگه برای من سجاده پهن نمی کنی.
به پسرت هم از زودیت میشه؟
آقا جون خودم برات سجاده پهن میکنم.
خوب حالا اصلا برای همه تون سجاده پهن میکنم. خوبه؟
بگو ببینم به ما شام چی میخوای بدی؟
امشب برای پسرم قرمه سبزی بار گذاشتم.
دست در نکنه مادر، اتفاقا جاش بود.
پسرم زود جان به زود به ما سر بزن، شاید به خاطر تو ما هم یه چلوی بکنیم.
آقا جون شاید نشه.
چرا مادر؟
حالا نمازم که خوندم بهتون میگم.
دلم به شور افتاد مامان جان، بگو.
آخه شاید یه مدت طولانی همو نبینیم.
دیدی آقا؟ دیدی گفتم؟
چی شده؟
سرپا نباش مادر، بشین برام تعریف کن ببینم چرا.
چشم مادر جون، دارم میرم مأموریت.
کدوم شهر؟
میرم ویتنام.
ای دل غافل بمیرم من.
خدا نکنه. چی شد؟
داری میری جنگ؟
جنگ که دیگه تموم شده آقا جون، داری میری مراقب باشیم دوباره شروع نشه.
یعنی بین دو طرف دعوا وای میسی؟
بله دقیقا.
یعنی اگه اونا یه هایی به هم بپرن شما میمونین اون وسط جنگ؟
دوباره جنگ نمیشه مادر جان.
آ کجا معلومه؟
خب بذارین از جای قشنگش براتون بگم.
مگه جنگ جای قشنگم داره آخه؟
اون جایی که من دارم میرم یه جای جنگلی سرسبز کنار یه رودخونه پر آب.
خدا مرگم بده.
خدا مرگم. چند ماهه میری؟
والا ممکنه چند سال طول بکشه.
چند سال؟
با خداست دیگه.
من بیچاره تو برگشتن تو چی کار کنم؟
مادر جون، آقا جون من نمازمو بخونم بعد حرف بزن.
باشه باشه باشه، تا تو نمازتو بخونی مادرت هم سفره رو انداخته.
الهی به امید تو
نظر بده.
مگه میشه
اون بره؟ من دق مرگ میشه.
بس کن تو رو جدت.
خوشی مأموریتو قبول نکنه.
صبر کن نمازشو بخونه، میگم بره بهونه بیاره و نره ویتنام.
خدایا این شر رو از سر بچه من کوتاه کن.
الهی این جوونه در پناه خودت بگیر.
سال 1351 تا اواسط سال 1353 ولی الله با درجه سرهنگ دومی به همراه گروهی از افسران ایرانی به عنوان ناظر صلح سازمان ملل در آتشبس ویتنام به اون کشور اعزام شد. ولی الله فرمانده نیروهای ایرانی مستقر در ویتنام بود. اون با هیئت‌های لهستان، مجارستان و اندونزی همکاری می‌کرد. مأموریتش این بود که وقایع و تخلفات مربوط به طرفین متخاصم در منطقه رو ارزیابی و جهت انعکاس به سازمان ملل گزارش بده.
او بالاخره اومدی؟
نوشتن گزارش خیلی طول کشید.
حدس می‌زدم.
کارا چطور پیش میره؟
طبق برنامه.
انتظارشو داشتم. شانس آوردیم که تو رو تو اینجا با خودمون داریم.
تعارف میکنیم.
نه والا هیچ کس به اندازه تو نتونسته با نیروهای چند ملیتی دیگه ارتباط بگیره.
این وظیفه منه که ارتباط عمومی خوبی با افرادی که کنارشون کار میکنم داشته باشم.
وظیفه؟ از نظر من استعداده. یه استعدادی که لازمه موفق عمل کردنه.
انسان یه موجود اجتماعی امیر، این خاص یا استعداد نیست،
اما بین همه افسرهایی که از ایران اومدیم، این فلاحیه که مهمونی میده و توش نیروهای چند ملیتی تا کشیش لهستانی توش حضور دارن.
خیلی خوب، بهتر بحث رو عوض کنیم چون هرچی بگم شما قبولش نمی کنیم.
باشه، عوض کنیم.
دیدن این که چه بلایی سر این کشور اومده واقعا تأسف‌باره.
همینطوره. آره،
چهره ها خیلی گرفته و سنگینن.
امروز یه سرباز کره‌ای رو دیدم.
خب
یهو دستشو گذاشت روی گوشش و شروع کرد به داد زدن.
آش. بهش حمله دست داده بود؟
آره، صدای مته باعث شده بود یاد شلیک گلوله بیفته.
کنتار
باهاش که تو حرف زدم میشد فشار جنگ روی شونه‌هاش احساس کرد.
سرباز بودن سخت، وقتی هیچ کنترلی روی شلیکی که باید بکنی نداشته باشی.
برام با گریه از وقتی گفت که مجبور شده بود به چند تا بچه ویتنامی شلیک کنه. میگفت برق چشمای قشنگشون از ذهنش پاک نمیشه.
آب میخوری؟
آره ممنون.
حقیقتش فکری است که آزارم میده.
چی؟
نکنه یه روزی برای ایران ما هم پیش بیاد.
خدا نکنه آقا.
نکنه یه روز ما هم مجبور بشیم برای میل یکی دیگه بچه ای رو بکشیم.
منظور چیه؟
واضحه، دولت آمریکا همیشه دنبال یک گوله کامبا میگرده تا مثل یک بچه گربه باش بازی کن.
صدا تو بیار پایین‌تر.
با اوزایی که کشورمون داره بعید نیست دیر یا زود ما هم سرنوشت اون سرباز رو پیدا کنیم.
حرفای خطرناک میزنی ولی صدا تو بیار پایین‌تر.
من فقط حقیقت رو میگم. واضحه که رژیم شاه چه اوزایی داره.
ما قسم خوردیم.
قسم ما به شخص نبوده، ما قسم خوردیم از کشورمون و ملت ایران محافظت کنیم.
والا من جد بودم بیشتر ملاحظه میکردم.
با وضعی که حکومت الان داره محافظت ازش مثل یه رویا میمونه.
میدونی که همیشه حس وطن پرستی تو ستایش میکنم، ولی خواهش میکنم مراقب باش.
از کسی جز خدا ترسیدن در شأن یک انسان نیست.
تو موقعیت ویژه‌ای داری، توی جریان گزارش و تخلف‌های مربوط به طرفین این جنگ چشم خیلی ها بهته.
برای من نگاه خدا کافیه.
این جماعت که میشناسی برای خود شیرینی هم که شده هر کاری ازشون برمیاد.
یعنی میخوای چی کار کنم؟ ها؟
خودت هم میدونی که لایق خیلی بیشتر از اینی که یه سرهنگ باشی. ولی به هر حال از قدیم گفتم زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد.
خدا آخر عاقبت همه همونو به خیر کن.
چی بگم؟ آمین
آمین. مزاحم که نشدم.
این چه حرفیه پدر؟ بفرمایید بشین.
ممنونم پسر. امروز گرفته به نظر میآید. سلام.
داشتیم با همکارم درباره اوضاع مردم ویتنام صحبت میکردیم.
اوکی، تو شما آدم جالبی هستی جناب فلاح.
اما خودشون که اینو قبول ندارن که.
میدونین با توجه به این که من یک کشیش هستم، هموطنام اینجا هر سؤال مذهبی داشته باشن از من میپرسن. ولی
چی؟
خب من با آدم های زیادی روبرو شدم، پس تقریبا میتونم آدم ها رو از هم تشخیص بدم.
من اعتقاد دارم که آدم ها رو میشه از چشماشون شناخت.
موافقم. جناب فلاحی از هر نظر آدم بسیار ویژه است.
شما به من لطف دارید.
این حقیقته. مدتی به این فکر میکردم که کاش شما هم یه لهستانی بودید.
در هر حال برای ما فرقی نمیکنه. دوستی آدم ها رو مرز و زبان و ملیتشون مشخص نمیکنه.
درسته.
ایشون دوست و همکار چندین ساله من است.
با مجالس و مباحثاتی که قبلا با آقای فلاحی داشتم برام مشخص شد که اطلاعات کاملی درباره مسیحیت و خدا دارم.
بله درسته، ایشون درباره اسلام و دیگر ادیان الهی مطالعه زیاد دارن.
برای همین بدون تأمل وقتی کلمه آمین رو از شما شنیدم تکرارش کردم.
چطور؟
این که اسم خدا از زبان جناب فلاحی نمیفته رو دوست دارم. شخصیت جالبی که دارن منو به این یقین رسونده که اگه در حضورش دعایی انجام بشه حتما نیت پاکی دارم.